انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری 22 بهمن یا 22 دلو، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، را خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نگاهی به مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران. رئیس جمهوری ایران گفت مردم با انقلاب عزت را به جای ذلت و استقلال را به جای وابستگی همه جانبه کشور و بیگانگان قرار دادند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز در 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع راهپیمایان با تاکید بر اینکه مردم با انقلاب عزت را به جای ذلت و استقلال را به جای وابستگی همه‌جانبه کشور و بیگانگان قرار دادند اظهار داشت مردم در نقاط مختلف کشور استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را فریاد زدند. وی با اشاره به اینکه پیام ملت ایران پیام استقلال بود اضافه کرد امروز مستقل ترین کشور در جهان جمهوری اسلامی است، کشوری که وابسته به شرق و غرب نیست، خود تشخیص می دهد، تصمیم می گیرد و اقدام و عمل می کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد پیام نه شرقی نه غربی همواره مورد توجه ملت بزرگ ایران است و امروز در 45 سالگی انقلاب اعلام می‌کنیم جمهوری اسلامی بر این سیاست استوار است. راهپیمایی 45 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از ساعت 9:30 صبح امروز به صورت همزمان در تهران و سراسر ایران برگزار شد. مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد هم در گروه‌ها و قشرهای مختلف امروز به راهپیمایی آمدند تا بگویند در شرایط و مراحل مختلف در کنار مردم ایران هستند و با اونا یک دل و یک رنگ خواهند بود. حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی، در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در مشهد مقدس حضور مردم انقلابی را در این راهپیمایی ارزشمند، با شکوه و توأم با شور و شعور خواند و گفت دوربین های داخلی و خارجی حضور مردم همیشه در صحنه مشهد مقدس از جمله مهاجرین را که بیش از 14 هست میهمان مردم ایران هستند و در کنار مردم ایران ایستاده اند و تصویر می کشند. شرافتی راد با اشاره به تشییع پیکر 5 شهید فاطمیون در مشهد مقدس در روزهای اخیر گفت مهاجرین عزیز در 14 گذشته در همه صحنه ها کنار مردم ایران بودند و شهید دادند و با کوری چشم دشمنان علارغم همه اقدامات سوء دشمن امروز نشان دادند که پای انقلاب و نظام و شهدا ایستاده اند و از مسیری که حاج قاسم تعریف کرده خارج نخواهند شد. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تأکید کرد دشمن بداند ایرانی حراسی و افغانستانی حراسی هیچگاه جواب نخواهد داد. جشن 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور مقامات حکومت افغانستان، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و نمایندگان شماری از کشورها در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. در جشن پیروزی انقلاب اسلامی، کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت انقلاب با 3 ویژگی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که خواست مردم ایران بود بر رهبری امام خمینی در 22 بهمن 1357 با پیروزی رسید و با وجود جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه بر راه خود ادامه داد و امروز ایران در بسیاری از عرصه‌ها در صدر کشورهای جهان قرار دارد. کاظمی قمی سیاست خارجی ایران را مبتنی بر احترام به حقوق بین الملل، سیاست توسعه و گسترش روابط دانسته و گفت ایران تلاش کرده تا بسیاری از منازعات را در منطقه حل کند. سفیر ایران وضعیت ناگوار در افغانستان را ناشی از سیاست آمریکا دانست و گفت ایران و افغانستان علاوه بر اشتراکات گسترده در بسیاری از قضایای منطقه‌ای و بین المللی از جمله مسئله فلسطین و غزه موضع واحد دارند. حسن کاظمی قمی در ادامه گفت که نشست گروه تماس منطقه‌ای با هدف همکاری با مقام‌های طالبان انجام شده است.
جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت ثبات در افغانستان و در سطح منطقه طرح تأسیس گروه تماس منطقه‌ای را پیشنهاد نمود که به تازگی اولین نشست آن با حضور نمایندگان ویژه کشورهای همسایه برای افغانستان، هم از ایران، چین، پاکستان، روسیه و سفرا و نمایندگان 8 کشور دیگر و همچنین کشور میزبان در کابل برگزار شد. در واقع هدف اولیه این ایده و تشکیل گروه تماس همکاری با حاکمان کنونی در کمک به آنها به ثبات امنیتی، سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی و زمین سازی آغاز سازندگی منبعث از ابتکارات منطقه‌ای است. از این ابتکار بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مشارکت با سایر همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه برای جستجوی یک سازوکار اجرایی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای ملت افغانستان است.
همچنین شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این محفل پیروزی انقلاب اسلامی ایران را ثمره یکپارچگی میلیون‌ها زن و مرد ایرانی دانسته و ضمن تبریک این پیروزی روابط دو کشور افغانستان و ایران را در عرصه‌های مختلف چشمگیر دانست و ای گفت دو کشور ایران و افغانستان با نگاه برد برد با هم رابطه داشته و این روابط در حال گسترش و توافقات صورت گرفته در حال عملیاتی شدن میباشد.
در بیشتر از 2.5 سال گذشته تعامل توسعه و گسترش مناسبات میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و غیره چشمگیر و قابل توجه بوده است. افغانستان و ایران بر اساس اصل حسن نیت و حسن همجواری به سوی اعتمادسازی متقابل حرکت نموده و به این نگرش رسیدند که بایستی برای دستیابی و وصول منافع مردم دو کشور با نگاه برد برد با هم تعامل داشته باشند. پس زمینه های مشترک تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی میان دو کشور سبب میگردد تا روابط فی مابین در ابعاد مختلف از قبل گسترش و تقویت یابد.
محمد اکبری معاون شورای علمای اهل تشیع افغانستان هم در این مراسم با بیان ای که انقلاب اسلامی ایران جهان تکان داد گفت این انقلاب مایه امید مردم جهان شده. همچنین از 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سوی کنسولگری ایران در ولایت ننگرهار تجلیل شد. سخنرانان در این نشست ضمن تبریک این روز به ملت ایران خواستار توسعه بیشتر روابط دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور شدند. معاون والی ننگرهار هم ضمن قدردانی از میزبانی مهاجران افغانستانی در ایران از مقامات این کشور خواست تا در اجرای پروژه‌های عمرانی در زون شرق هم مشارکت بکنند. سرکنسول ایران در شهر جلال‌آباد هم با اشاره به حضور نظامی آمریکا طی 20 سال گذشته در افغانستان گفته که آمریکا و حامیان اونا ظلمای زیادی را طی 2 دهه گذشته در حق افغانستانی‌ها انجام داده‌اند و بر تقویت روابط حسن میان ایران و افغانستان تأکید کردم. سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک گفتند. در پیام تبریک سفارت افغانستان در تهران آمده فرارسیدن دهه فجر و 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357 را به دولت و ملت دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض نموده و سربلندی و شکوه بیش از پیش را برای آحاد این ملت شریف و برادر از درگاه خداوند متعال آرزو می نماییم. کنسولگری مشهد نیز در پیامی نوشت فرارسیدن دهه فجر و سالروز 22 بهمن 1357 45 طلیعه فجر انقلاب اسلامی را به مسئولین محترم و مردم با عزت جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می کنیم. 45 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران میگذرم. این انقلاب پدیده مبارکی بود که در اواخر قرن 20 جهان را بلرزه در آورد و نور امید در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن کرد. اکنون پس از گذشت 45 سال از عمر گرانمایه این شجره پر امید، نیکوست با بازخوانی برخی دستاوردهای آن پرداخته شود. برپایی حکومت بر مبنای اسلام به عنوان دینی کامل و تأمین کننده تمام نیازهای مادی و معنوی بشر یک ضرورت است. مردم ایران با آگاهی به این نکته و با رهبری حکیمانه امام خمینی رحمت الله علیه یک پارچه قیام نموده و بعد از ساقط کردن حکومت دیکتاتوری و وابسته رژیم پهلوی، نظام جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کردند. در مورد دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای این انقلاب عظیم، نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی ایرانی و افغانستانی را جویا شدیم. نخست از عباس توحیدی، کارشناس ایرانی و معاون دانشگاه پیام نور در کابل پرسیدیم که دلایل پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 هجری خورشیدی چی بود؟
انقلاب ایران در مقایسه با انقلاب هایی که در جهان شکل گرفته از لحاظ تکوین، حرکت و روند و نتیجهش یک ویژگی های منحصر به فردی داره. وجه مشترک پیدایش همه انقلاب ها کم و بیش یکسانه، همگی ریشه طبقاتی و اجتماعی دارند. یعنی هنگامی که ظلم و فساد و بیکفایتی نظام حاکم تحمل ناپذیر میشه، توده ها به حرکت در میان، طغیان میکنن و نمایندگان سنتی خودشون رو کنار میزنن، موانعی که بر سر راهشون هست رو در هم میکوبن تا رژیم حاکم رو بردارن و نظام جدیدی که مطابق و موافق با امیال و خواستهای اونهاست به پا دارن. کمتر انقلابی هست که صرفا ملی یا میهنی باشه. صرف وجود محرومیت های اقتصادی در جامعه برای برانگیختن شورش و انقلاب کفایت نمیکنه. هیچ انقلابی موفق نمیشه مگه اینکه نیروهای مسلح رو از بین ببره یا کاراییشون رو تضعیف کنه، یا اینکه این نیروهای مسلح به انقلابیون بپیوندند و در واقع تسریع ببخشند روند و شیوه انقلاب رو. عواملی که انقلاب رو شتاب میبخشند بیزاری از اشرافیت، ناسازگاری های اجتماعی و اقتصادی و شدت محرومیت های تحمل ناپذیر میان اونچه مردم میخواهند و اونچه به دست میارن هستش. در واقع میتونیم بگیم که دلیل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نهضت امام خمینی در سه کلمه نهفته است. یکی مکتب هست که از اون به عنوان یک منشأ دینی میتونیم ازش نام ببریم که در جامعه اسلامی ایران یک نکته حائز اهمیت بود. یکی مردم بود که یک خواست کلی داشتند و اون تغییر رژیم و تغییر حاکمیت موجود بود. و دلیل سوم و پر اهمیت موضوع، رهبری دینی این نهضت بود که باعث پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گردید.
انقلاب عظیم اسلامی ایران دستاوردهای فراوانی در داخل و خارج از ایران داشته و سالها طول می‌کشد تا همه آثار و نتایج این پدیده الهی آشکار شود و مورد تحلیل قرار بگیرد. در تبیین و مقایسه ایران قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب، زکریا مشکور کابلی، کارشناس افغانستانی، گفت:
برای فهم و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران پیشنهاد میکنم سه تا نکته را دوستا دقت کنن. یکی این که ایران قبل از انقلاب اسلامی را درست بشناسیم. حاکمیت ایران قبل از انقلاب چگونه بود؟ وضعیت اقتصادی مردم ایران قبل از انقلاب چگونه بود؟ وضعیت سیاسی در ایران قبل از انقلاب چگونه بود؟ وضعیت علمی و صنعتی در ایران قبل از انقلاب چگونه بود؟ این یک نکته. نکته دوم این که فارغ از این که به کدام جناح سیاسی وابسته هستیم، نباید نسبت به این معجزه بزرگ تاریخی به انصافی کنیم و خدای ناکرده از روی عقده یا احساسات چشم خود را بر دستاوردهای عظیم این انقلاب اسلامی بپوشانیم. و نکته مهم دیگری که باید ملاحظه بشه این است که این انقلاب را با سایر انقلاب هایی که در روسیه و در چین و در فرانسه در قرنای 17 و 18 و 19 اتفاق افتاده مقایسه بکنیم. و وضعیت ایران بعد از انقلاب را در ابعاد مختلف با سایر کشورهایی که در منطقه غرب آسیا وجود داره مقایسه کنیم. فراموش نکنیم که انقلاب اسلامی ایران در جغرافیای اتفاق افتاد که هم کشورها در حال جنگ و مشکلات عدم توسعه یافتگی داشتند و مسئله 45 سال تحریم‌های ظالمانه تمام جهان را علیه ایران و انقلاب اسلامی مد نظر قرار بدیم و بعد ببینیم که آرمان‌های انقلاب اسلامی چی بوده و دستاوردهای این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی متناسب با او آرمان‌ها و ظرفیت‌هایی که می‌توانستند به آرمان‌ها برسند چگونه بوده. فقط به عنوان نمونه یک گوشه از تاریخ قبل از انقلاب را بر جوانترهایی که متاسفانه حوصله مطالعه کمتر دارن عرض کنم که حاکمیت در ایران قبل از انقلاب کاملا وابسته به سفارت انگلیس و امریکا و احیانا شوروی و فرانسه بود، به گونه ای که حاکم و حتی صدر اعظم یا وزرا در دوره آخر احمدشاه قاجار یا در دوره رضاخان که از او به عنوان رضاخان کبیر یا رضاشاه کبیر یاد میکنن یا محمد رضا را که به عنوان شاه آنچنانی ایران مطرح میکنن، شما مقایسه کنین، بررسی کنین. مخاطب ما باید دقت بکنه که رضاخان به دستور نورمن سفیر انگلیس به فرماندهی کل قوای ایران که البته با امضای احمدشاه قاجار نصب شد و طبیعتاً همو کسی که ایره نصب کرده بود همونا دوباره عزلش کردند و در سوم شهریور 1320 وادارش کردند که استعفا بده و از تهران با چی وضعیتی به اصفهان بره و از اصفهان به کرمان بره و وقتی که مریض است وادارش میکنند که سریعا از ایران خارج بشه و در تاریخ ثبت شده. مورخین، کسانی که حتی منتقد انقلاب اسلامی ایران هستن، نوشتن وقتی که ایشان به کرمان میرسه و رفسنجان میرسه رضاخان مریض است و در عین حال سفیر انگلیس بهش میگه باید از ایران خارج بشی. رضاخان در پاسخ سفیر انگلیس میگه که من کجا برمم در حالی که 5 تومان یا 5 ریال در جیبم ندارم. بعد سفیر انگلیس برش میگه شما غصه نخورین، نگران نباشین، مخارج سفر شما تأمین شده و بعدن از پسرتان وصول خواهد شد.
در ادامه مشکور کابولی در مورد مقایسه ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی گفت:
دستاوردهای انقلاب اسلامی را در مقام مقایسه شما بررسی کنید که ایران قبل از انقلاب از لحاظ صنعتی رتبه 64 جهان داشت ولیکن امروز در رتبه 19 جهان قرار گرفته. از لحاظ نظامی قبل از انقلاب ایران کاملا وابسته به امریکا و انگلیس بود ولی امروز از لحاظ صنایع نظامی و پیشرفت نظامی در عرصه‌های مختلف از جمله موشکی، از جمله صنعت پهپادها که یک مسئله جدید است، از لحاظ زیردریایی رتبه ششم جهان داره. از لحاظ پزشکی شما ببینید قبل از انقلاب پزشکای هندی و پاکستانی در خیلی از روستاها یا مناطق شهری ایران خدمت می‌کردند ولی امروز ایران از لحاظ پزشکی رتبه 10 جهان را داره و بعضی از شهرهای ایران مثل شیراز به عنوان قطب پزشکی در سطح جهان مطرح شده. از لحاظ کشاورزی خب ایران قبل از انقلاب اسلامی رتبه 30 جهان داشت ولی همین لحظه رتبه 10 جهان از لحاظ توسعه کشاورزی داره. شما از لحاظ ورزشی بررسی کنین که قبل از انقلاب در عرصه‌های مختلف ورزش ایران در چه رتبه‌ای بود؟ پایین‌تر از رتبه 70 بود ولی امروز در عرصه‌های مختلف ورزشی ورزش ایران توسعه پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده و ایرانی‌ها در ورزش رتبه 13 جهان را دارن. شما ببینید که ایران قبل از انقلاب، حالا میگن که یک صنعت هوایی داشت، خب تمام هواپیمای خریداری شده بود، در هوافضا ایران در کجا قرار داشت، چه تولیدی داشت؟ ولی امروز رتبه 8 هوافضای جهان را حکومت ایران، نظام اسلامی ایران، ارتش ایران، سپاه ایران و دانشمندان ایرانی کسب کردند. در حوزه های جدید طبیعتا قبل از انقلاب هیچی نبود، مثلا بحث نانو تکنولوژی، امروز ایران از رتبه 3 تا 6 همیشه مطرح بوده. در ساخت زیردریایی ها که قبل از انقلاب کاملا صنعت دریایی ایران، کشتیرانی ایران وابسته به امریکایی بود ولی که امروز در ساخت زیردریایی ایران رتبه 6 کل جهان داره در کنار کشورهای مثل امریکا و انگلیس و روسیه و آلمان قرار داده. در حوزه اختراعات شما بررسی کنین که اختراعات مبتنی بر توسعه علمی قبل از انقلاب چی مقدار بوده، نوشته شده در همه منابع معتبر که ایران قبل از انقلاب از لحاظ ثبت اختراعات رتبه 95 جهان نداشت، ولی امروز رتبه دوم سوم جهان را ایران به خودش اختصاص داده. در حوزه تولید علم شما بررسی کنین، قبل از انقلاب ایران از لحاظ تولید علم در کجای دنیا قرار داشت، امروز در حوزه چهارم یا پنجم یا ششم دنیا در حوزه تولید علم قرار گرفته. اینا از لحاظ کلیات اون چی که به عنوان اصول مطرح میشه به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است. و نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد این است که در طول 1000 سال گذشته، یعنی تمام حکومت هایی که از دوره هخامنشی تا شما بیاین به آل بویه، تا بیاین شما به صفویه، تا به قاجار، تا به دوره دو نفره پهلوی، هر جنگی که در جغرافیای ایران اتفاق افتاده جغرافیا ایران خرد شده. و شما این را علاوه متراژ بررسی کنید که در هر جنگی شاهان ایران چی مقدار از خاک ایران را بر بیگانه تسلیم کردند، در حالی که انقلاب اسلامی به رهبری امام امت با تمام دنیا در جنگ تحمیلی 8 ساله مواجه شدند، ولیکن اجازه ندادند که یک وجب از خاک ایران در طول مدیریت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و رهبری روحانیت از جغرافیای مقدس ایران جدا بشه.
تحلیلی بود از زکریا مشکور کابولی، کارشناس افغانستانی. تردیدی نیست که سرافرازی ملت ایران با وجود این همه حجمه دشمن در اتحاد ملی و بنای حاکمیت بر حفظ حد اکثری مردم در مسیر انقلاب است و این مهمترین رمز ماندگاری انقلاب اسلامی و تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب است. عباس توحیدی در ادامه در مورد رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران با رادیو دری گفت:
حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از حاکمیت به شکل صریح و قاطع وجود نداشته باشه، قطعاً هیچ نظام و هیچ دولتی ماندگار نخواهد بود. در خصوص رهبری باید عنوان کنم که معمولاً در انقلاب‌های بزرگ انحراف و تغییر انقلاب از دوران رهبری دوم اونها شروع میشه، اما در انقلاب اسلامی چنین انحرافی پدید نیامد، چرا که جنس رهبری دوم در واقع از هر جهت همان جنس رهبری اول انقلاب هستش. تمام کسانی که با مکتب امام، خط امام و شخصیت امام آشنایی کامل و درستی دارند شهادت میدهند که مکتب، خط و شخصیت رهبر حکیم انقلاب اسلامی یعنی حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی به طور دقیق و کامل و مو به مو در امتداد مسیر و حرکت رهبر کبیر انقلاب اسلامی یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست. به عبارتی میشه گفت که خامنه ای عزیز آینه تمام نمای خمینی کبیر هست. اگر تفاوت و تمایزی هم در حکمرانی و تصمیمات دیده میشه به اقتضای شرایط به وجود میان، اما در اصول، مبانی، آرمانها، شعارها و اهداف هیچ تفاوتی شما نمیتونید پیدا کنید. دلیل این انطباق هم این است که هر دو رهبر توحید محور بودند و اسلام آنان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هستش.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه. ساعت 7:14 است و همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. کمیته انتخاباتی پاکستان نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان اعلام کرد و احزاب مستقل وابسته به عمران خان موفق به کسب 101 کرسی شدند. کمیته انتخاباتی پاکستان امروز در نهایت با گذشت 3 روز از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان نتایج نهایی را اعلام کرد. در نهایت احزاب مستقل که اکثرا تحت حمایت نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان هستند موفق شدند که 101 کرسی را به خودشان اختصاص بدهند. حزب مسلم لیگ پاکستان بر ریاست نواز شریف نخست وزیر سابق با 75 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب مردم پاکستان بر رهبری بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه فعلی و فرزند بی‌نظیر بوتو هم با 54 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. انتخابات روز پنجشنبه 19 دلو در حالی برگزار شد که حزب تحریک انصاف اجازه حضور در رقابت‌ها را نداشت و عمران خان هم با ده ها عناوین اتهامی در زندان به سر میبره. از این رو حزب تحریک انصاف تصمیم گرفت که نامزدهای خودش را به شکل مستقل وارد انتخابات کنه. برای اولین بار در تاریخ سیاسی پاکستان نمایندگان مستقل که اکثریت حامی عمران خان هستند تانستند که بیشترین آرا را به خودشان اختصاص بدن، اما تشکیل دولت از سوی اونا بعید به نظر میرسه. طبق قانون انتخابات پاکستان اگر هیچ حزبی اکثریت آرای رای دهندگان را نتونه از خودش بکنه، حزب پیروز که بیشترین کرسی را به دست آورده باید اقدام به ائتلاف سازی بکنه. اما بسیاری بر این باورند که نواز شریف که برخی میگن از حمایت ارتش پاکستان هم برخوردار هست، تلاش کرده تا ائتلاف شکل بده و نخست وزیر شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
مسابقه خطاطی و نقاشی اسلامی از سوی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در کابل برگزار شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، که در برنامه تقدیر از اشتراک کننده های این مسابقه صحبت میکرد، گفت خب ما از شما عزیزان شنونده عذرخواهی میکنم. در پخش صحبت‌های نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، یک مشکل فنی پیش آمد و فایلی که ما داشتیم متاسفانه دچار مشکل شد. دعوت میکنم که گزارش از ذبیح الله قریشی بشنوید در همین ارتباط.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت، که در برنامه تقدیر از خطاطی و نقاشی در کابل پایتخت افغانستان صحبت میکرد، گفت افغانستان در 134 قلم مواد تولیدی به خودکفایی دست یافته و در 100 قلم دیگر به نیمه خودکفایی و در صدها قلم دیگر تولیدات صورت گرفته است.
در 134 بخش تولیداتی ما در افغانستان الحمدلله توانستیم که خودکفایی حاصل کنیم. تا همین یک ماه پیشتر که الحمدلله ما آمار گرفتیم و تولیدات ما در حدود 100 تقریبا نیمه خودکفا، در حدود 100 قلم دیگه نیمه خودکفا هستیم و بیش از 100 قلم دیگه هستیم که الحمدلله تولید داریم.
سرپرست وزارت تجارت و صنعت میگوید که کشورهای منطقه و اروپایی آماده سرمایه گذاری در بخشهای مختلف در افغانستان میباشند. پیش از این نیز شماری از مقامات طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و کشورهای مختلف خواسته تا در زمینه های مختلف که افغانستان فرصت دارد سرمایه گذاری کنند. همچنان سید محسن سادات، رئیس تحقیقات تضمین کیفیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی، خواهان حمایت از ابتکارات جوانان گردید. سادات:
با هم احترامی که به بزرگان امارت اسلامی دارم، در این عرصه ما را همکاری بکنه، چون در خلال 20 سال یک جوان وقتی ابتکاری میکرد کوبیده میشد، ترور میشد، خلاصه از میدان برداشته میشد، ولی یک امکان وسیع و بزرگی را این نظام و این اداره فراهم کرد که در هر گوشه اگر یک جوان ابتکاری را به خرج میده، خلاقیتی را به خرج میده، یک بستر مناسب برش باشه.
این در حال است که افغانستان آمادگی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را داشته، اما هنوز مردم این سرزمین با مشکلات اقتصادی مواجه می باشند که مقامات طالبان یکی از عوامل مهم در این راستا منجمد نمودن دارایی های افغانستان از سوی امریکا را می دانند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
دو خانواده در ولایت قندوز که متعلق به یک قوم هستند نزدیک به 40 سال میان همدیگر درگیر بودند و اکنون با میانجیگری بزرگان قومی و ریاست اقوام و قبایل این ولایت با هم کنار آمده و در یک نشست بزرگ مردمی آشتی کردند. گزارشی را از سمیر خاوری در همین ارتباط بشنوید.
دو خانواده در ولایت قندوز که متعلق به یک قوم هستند نزدیک به 40 سال میان هم درگیر بودند و اکنون با میانجیگری بزرگان قومی و ریاست اقوام و قبایل این ولایت با هم کنار آمده و در یک نشست بزرگ مردمی آشتی کرده اند. مسئولان در ریاست اقوام و قبایل قندوز میگویند تا چند دهه که نزاع قومی میان این دو خانواده وجود داشت، تعدادی از دو طرف کشته و زخمی شده و نیز رابطه میان این دو خانواده به تشنج گراییده بود. مولوی احسان الله ثاقب رئیس اقوام و قبایل قندوز میگوید این ریاست در تلاش است تا به نزاعهای قومی در این ولایت پایان داده و زمینه آشتی را میان همه طرفهای منازعه مساعد بسازد. رئیس اقوام و قبایل قندوز می افزاید با تلاش های پیگیری این ریاست و میانجیگری بزرگان محل موفق شدند تا به نزاع 40 ساله در این ولایت پایان بدهند.
قومی خلق و در قومی شرکان چی جوری سویدی او دوی دقا تفتالش کهوی او در زیار بسی او در مشکلات حل کهوی مگور سرمکاری و اسلامی امارت در علیب نتریه پر ورس ولار ده هر مسئول دوی همکار ده د مونږ ریاست هم ورسره همکار دی تر وزارت پورې دوی ته طریقي سهولتونه برابروي چې دا په ښه طریقه سره دا مشکلات حل کړي.
حاجی آقا میر ناصری بزرگ قوم در قندوز که به یک چهره میانجی در این ولایت مبدل شده است میگوید تا 2 سال گذشته به همکاری ریاست اقوام و قبایل این ولایت به 169 نزاع قومی رسیدگی کرده و زمینه زندگی مسالمت آمیز را میان این شمار خانواده ها مساعد ساخته اند. این بزرگ قومی افزاید نزاع قومی در برخی موارد تا مرز نزدیک به 100 کشته در این ولایت بجا گذاشته که بیشتری این جنجال ها بر سر تقسیم ملکیت، قوم و زبان می باشد.
دید خوشحالی جایده چنین بیا هم منگا دلدون دی قوم یا منازعه تقریبا سلوی کلکی گیسی دی دو کنو مابین که را پیداسه یو فتلاش دی سپینگیر و علماء کرام و پشتیوانه دی نظام امارت نن په قندوز ولایت کې تقریبا په صلاح او خلاغلی دي او نن دوه مسر غړ په غړ او د آینده لپاره به ان شاء الله تعالی کوم د خو د ګان سره لرودل هغه به ان شاء الله ختم شي.
در همین حال طرف های درگیر که تازه تن به آشتی داده اند میگویند دیگر از جنگ خسته شده و به تمام جنجال های خانوادگی پایان داده اند. این خانواده ها که ظاهرا از خصومت و درگیری پشیمان به نظر می رسند میگویند بعد از این زندگی عادیشان را دنبال می نمایند.
سرجنگ لودین ما در تقاید کلی در قندوز در ولایت در خلق سرم زمونگ در تر زمان دی چه پخوا چلوه کلکی که زمونگ دخمانی با وست پاس برت پا دوستی تبدیل شولا او نور نشاله تا سوچ جواندی یا تا بلا بخ پل یا رقم باید لکه سابق چه تر زمان وستم تر زمان دی.
زلگای یکی دیگر از طرفهای درگیر که اکنون تن به آشتی داده است میگوید 30 الی 40 سال میان خانواده او و پسران کاکایش جنجال خانوادگی وجود داشت و از هر گونه رابطه عاطفی محروم بودند. زلگای میگوید دیگر از این خصومت خسته شده و دست از هر گونه درگیری کشیده اند تا باشد زندگی بهتری را تجربه نمایند.
ما زلگای ولد عبدالمنان برادر قماندان زلمی از قری لودین هستم و دیگه آمدم به می نزای همی قتلی که بین مایا بود تقریبا شما خبر باشین که مدت 30 سال 40 سال شده. حالا دیگه این حکومت اسلامی که نمیری سفیدایی که در بین ما بود ما از اینا خوش هستم در بین ما در آمد همی مسئله ما را حل کردن. ما بسیار خوش هستیم و دیگه دا هاینده ما امره از این مردم دیگه کدام حساب کتاب ندارم. اینا را همیشه در بغل خود گرفتم بازم در بغل خود میگیرم. اینا را اینا از خود ما است، اینا بچه های کاکای ما است. ما مردم از یک محیط از یک منطقه است و دیگه از حکومت امارت اسلامی از این سفیدایی که دمی امره ما فعالیت کرده در این را گشت ما یک جان تشکر ما خوش هستیم تا خانه خداوند.
نزاع قومی در افغانستان ریشه طولانی دارد که بسیاری از خانواده ها را به گلیم غم نشانده و از خود هزاران کشته و زخمی بر جا گذاشته است. به گفته مسئولان بسیاری از این نزاع‌های قومی بر سر تقسیم ملکیت، قوم و لسان شکل می‌گیرد که هنوز آمار زیادی از این گونه جنجال‌ها در ولایت قندوز وجود دارد. به گفته مسئولان محلی در کندوز، تلاش ها برای مهار هر گونه نزاع قومی و ایجاد صلح و همدلی میان آنان جریان دارد. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.